أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما منتهي شد به بحث ازدواج با صابئیه، یعنی مرد مسلمان با زن صابئی ازدواج میتونه بکنه یا خیر. اولا عرض شد کلمه صابئی، معذرت میخوام، صابئی یا صابئیه، این کلمه اصل ریشش رو گفتن از صبعه هست. البته ریشه دیگری هم گفتیم و گذشت. عرض شد این کلمه در قرآن کریم در 3 جا استعمال شده: بقره 62، مائده 69 و حج 17. این هم نکته دوم. روایاتی، معذرت میخوام، بزرگانی در جاهای مختلف این کلمه رو آوردن و در موردش بحث کردن. ما دنبال این بودیم که آیا صابئین کتاب دارن یا ندارن. استظهار شد دارا بودن کتاب به خاطر بعض از قرائن که اینها رو گفتیم و گذشت. امروز وارد بیان این نکته میشیم که آیا صابئی ها از نظر اعتقادی با توجه به آیه اول این اعتقادشون چیست، و آیات بعدی باز اعتقاداتشون رو هم راستی مفصل بیان کردیم. تقریبا 2 نکته در ادامه بحث موجوده. نکته اول اینه که آیه اول اینگونه میگه: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. این بحثی که الان میخوام بکنم خیلی ارتباط 100% با بحث خارج فقهمون نداره. میخوام یه بحث عقائدی و کلامی رو ناگزیر بیان کنم، همچنان که آقایان در بحث‌های دیگر هم به مناسبت وارد ابحاث عقیدتی شدن، مثلا در بحث اوامر، بحث طلب و اراده فرض کنید وارد شدن، و همینطور حقیر هم بعضی ممکنه توهم کنن یا توهم کرده ام که این آیه بقره 62 سوره مبارکه بقره میخواد بگه آقا شما در هر زمانی به هر دینی از ادیان الهی که پایبند بودی و بر اساس مقتضیات اون دین رفتار کردی کار تو بگید درسته. شاهدش چیه؟ ظهور آیه مثلا ان الذين امنوا 1، والذین هادو 2، و النصارى 3، و الصابئین 4، من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. همین که ایمان به خدا و قیامت داشته باشد و سعی کنه که اعمال چی را انجام بده؟ صالح. خدا اجرشون رو میده و اجرشون در نزد پروردگار محفوظه. این همان چیزی که امروزه ازش تعبیر میشه به پلورالیسم دینی. حقیر خواستم امروز یه ذره اینو توضیح بیشتر بدم. دقت کنید یکی از مباحثی که عمدتاً در کلام جدید مطرحه همینه. پلورالیسم یعنی پذیرش چند نوع فهم و برداشت. حالا متعلق پلورالیسم و ظرفش هرچه باشه چند نوع برداشت در اون مقوله. اگر مثلا در بحث اخلاقی باشه چند نوع برداشت در مقوله اخلاق، اگر سیاسی باشه، اگر اجتماعی باشه و اگر معرفتی و دینی باشه. پلورالیسم دینی و معرفتی یعنی چی؟ یعنی چند نوع برداشت و معرفت و باور و اعتقاد که همشون منتهی به یک حقیقت واحد میشوند. این چند نوع برداشت همشون میتونه درست باشه. شما هر کدوم رو که قائل باشی پیش پروردگار مأجوری. خب ولو این برداشت ها و معرفت ها در با یک دیگر در حال تضاد باشند، اما چون ریشه شون به یک جا منتهی میشه بس اشکالی نداره. و من هذا القبیل الاعتقاد به ای الادیان السماویه. کسی که دین یهود رو داره اویم بالاخره میرسه به کی؟ به خالق هستی، نصارا و و و الی آخر. ولی هر کدوم البته در بعد معرفتیشون با هم تفاوتهایی دارن، اما همه خدا باورند و قیامت باور. پس این میشه پلورالیسم، یعنی همین که پذیرش چند نوع فهم و برداشت و معرفت در یک حقیقت واحده ولو این چند برداشت با هم تضاد داشته باشد. از ضدان لا یجتمعا. این میشه معنای پلورالیسم. خب یکی از کسانی که خیلی بر طبل این پلورالیسم کوبیده سروش است. ایشان خیلی این جهت رو تقویت میکنه و میخواد اتفاقا از آیات این رو به دست بیاره. او ما عرض میکنیم شبهه پلورالیسم رو در آیه 62 بقره پاسخ میدیم. 62 رو توضیح دادم چطور. اتفاقا آیه 69 مائده را هم ممکنه به همین معنای پلورالیسم به خودشون حمل کنن. ان الذين امنوا 1، والذين هادوا 2، والصابئون 3، والنصارى 4، من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه شبیه همون آیه سوره مبارکه بقره است. سه تا آیه داشتیم دیگه. ولی آیه سوم نمیتونه اصلا ربطی به پلورالیسم داشته باشه. چرا؟ چون آیه سوم که حج 17 میگه ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، حتی مجوس هم اضافه کرده و الذين اشركوا هم اضافه کرده. به جای 4 تا چند تاست؟ 6 تاست. چی میگه؟ میگه ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. خدا اینا رو روز قیامت از همدیگه جدا میکنه. این ربطی به پذیرش باورهای همشون نداره. پس اون کسی که دنبال بحث پلورالیسم دینی و معرفتی است، اگه بخواد استناد کنه به دو آیه از این سه آیه استناد خواهد کرد. روشن آقایون؟ بله؟ خب حالا بریم سراغ این مطلب. ما عرض میکنیم در اینجا درسته حالا اول یه توضیح دیگه ای بدم. نگاه کنید آیون اینجا میگن حقیقت یکیست. بله میخوام حرف آیلانش رو یک کمی توضیح بیشتری بدم. میگن ما قبول داریم که حقیقت یکیست و قبول داریم که حقیقت واحده ثابت و پابرجاست، مطلقم هست. نه نه، حقیقت واحده یک حقه، همیشه توی امور یک حقه. خدا یکیست یا چند تاست؟ بالاخره یکی از این اقوال حق دیگه، نمیتونه خدای ما خالق ما هم یکی باشه و هم چند تا باشه، میتونه آقایون؟ نه. قائلان به پلورالیزم معرفتی و دینی میگن ما قبول داریم که حقیقت همیشه یک شی بیشتر نیست در هر مقوله ای، اما هیچ انسانی حتی پیامبران نمیتونن به همه حقیقت دست پیدا کنن. هیچ کس نمیتونه همه حقیقت در وجودش متبلور بشه. هر کسی بخشی از حقیقت را در میابد. پس تا اینجا پایه فکری پلورالیسم دینی چی شد؟ دو نکته شد. یک، با قبول داریم که حقیقت یکیست. دو، هیچ انسانی حتی پیامبران به همه حقیقت در همه ابعاد و مسائل پی نمیبرند. سه، بنابراین هر مکتب و آیینی دارای بخشی از حقیقت هست. مثلا یهود بخشی از حقایق رو بهش رسیده، نصارا بخشی، مسلمان ها بخشی و ها کذا. چهار، پس هیچ کس نمیتونه بگه من به حق مطلقه در همه ابواب و مسائل رسیدم. پنج، بنابراین نمیتونه سخن از اعتقاد یقینی خودش بزنه و بگه من باور دارم که یقینا خودم حقم و دیگران باطل. هیچ که نمیتونه اینجوری بگه. شد چند نکته پشت سر هم؟ پنج تا. این بنمایه و اصل و ریشه پلورالیسم دینی و معرفتی. خب این حرف اول، ریشه این فکر. حرف دوم، این گرایش یک پشتوانه دارد. پشتوانش شک گرایی در فلسفه است. شک گرایی از نظر اصطلاحی هم بهش میگن اسکپتیسیزم. اسکپتیسیزم یعنی شک گرایی. هجی هم براتون بکنم، اسکپتی اس سی انگلیسی، ای پی انگلیسی و بعد تی آی میشه اسکپتی سیزم، اس آی اس ام. خب میگه شک گرایی. منطق اینه که آدم باید در اعتقادات خودش چی داشته باشه؟ نه، این اسکپتیسیزم میگه، میگه همه شک دارن در اعتقاداتشون. اصلا نمیتونه کسی بگه همه چیزی که من میگم اعتقادات من حق مطلقه. چرا؟ چون هیچ کی در همه ابعاد به حق مطلق نمیرسه. پس ریشه تفکر پلورالیسم اسکپتیسیزمه، شک گرایی. خب نتیجه‌ای که میخواد بگیره چیه؟ با توجه به این دو مقدمه که مقدمه اولش تو دلش پنج نکته داشت، ریشه این اعتقاد رو در مقدمه دوم گفتیم، شکگرایی. نتیجه هم اعتقاد مسلمونا درسته که میگن یگانگی خداوند، هم اعتقاد مسیحیا درسته که میگن سه تا خدا داریم، هم اعتقاد اونهایی درسته که میگن دو تا خدا داریم، خدای خیر خدای شر. درسته در عالم واقع حقیقتا یکی از این سه اعتقاد مطابق واقعه، اما هر سه شون میتونن سه اعتقاد داشته باشن و هیچ شده بهم نمیتونن بگن الا ولا بود. حرف کی درسته؟ حرف من. از کجا معلوم تو به حقیقت حقیقی رسیده باشی؟ این نتیجه. این گرایش مبتنی است بر دو چیز. یک، شکاکیت، یعنی کسی نمیتونه اعتقاد جزمی به چیز به همه امور پیدا کنه. دو، پلورالیسم. این حرفش. ما عرض میکنیم هم ثبوتن به این اشکال پاسخ میدیم هم اثباتن. آیون، بزرگواران، عزیزانی که صدای بنده رو در نوار میشنوید، خب خود این باور رو ما نقد میکنیم. مگه شما نمیگید که هیچ حقیقتی حقیقت قطعیه بگید نیست، یه دونه حقیقت در عالم واقع است؟ ما میگیم همه خود پولارالیسم شما هم یکی از اون باورهاست. بله دیگه، گرفتید چی میگم؟ یعنی همین این به خود این اعتقاد شما هم میخوره. از کجا معلوم خود پولارالیسم؟ از کجا معلوم خودش اعتقاد درستی باشه؟ شاید این هم همه جا مطابق واقع نباشه. دور و یا تسلسل لازم میاد. این یک نکته قشنگیه به ذهن خودم. نکته دوم، آقایان یه اشکال رو میگن تارتن مراد عملنه، یعنی به دیگران اجازه اظهار نظر رو اینا بدیم. اینه که بیشترین دینی که در این زمینه صحه گذاشته و تشویق کرده دینه اسلامه. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. ببینید منطق دین چقدر منطق اسلام قشنگه. انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. ما یا شما، باز ما یا شما هر دو یا بر هدایتیم یا در ضلال. اگر معنای پلورالیسم معرفتی و دینی اینه که آدم اجازه بده بقیه اعتقادات و ادیان حرفشون رو بزنن، استدلالشون رو بکنن، از باورشون دفاع کنن، باور ما را نقد کنن، اینو ما هم قائلیم. اتفاقا اسلام به شدت و خصوصا مکتب اهل بیت علیهم السلام در به در دنبال همینه. اما نه، مراد اینه که بگیم مسیحیتم مثل اسلامه، یهودیتم مثل اسلامه. یهودی باش مسیحی باش، مثل دو تا جاده میماند که این دو جاده به یک مقصد واحده میرسن، به یک حقیقت واحده. این اتفاقا با روح هیچ کدام از ادیان سازگار نیست، با عقل هم سازگار نیست. چرا با عقل سازگار نیست؟ چون مگر شما چجوری میتونید بین این دو باور جمع کنید؟ یه باور بگه خدا خالق هستی رازق چی 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 چی، یکیست لا غیر، یکی بگه این خدای همه کاره عالم سه تا هستن لا غیر، یکی بگه دو تا هستن لا غیر. یک حقیقت اینه که معاد جسمانی است، یک حقیقت اینه که معاد روحانی است، نه جسمانی. نفی میکنه اون یکی رو. بعد میشه معاد فقط روحانی باشه و در این حال فقط جسمانی؟ مگه فقط روحانی و فقط جسمانی با هم قابل جمعن؟ میتونن هر دو برسن به یک حقیقت واحده؟ اینا با هم قابل جمع نیستن، چون اینا با هم چیان؟ زدان لاسالسن. روشنه چی دارم عرض میکنم؟
شما اسلام رو با تحریف ادیان دیدید مقایسه؟
بله، حالا اینو توضیح میدم. احسن توجه دارم به عرض.
اونا که هم اول گفتم ما حقیقت قبول داریم یکیه، یادت تون شک کردن که شما
خب عرض میکنم نه، میگه دیگه شما بذار بقیه بر همین باورهاشون باشن و همه
شما
نه او رو اگه خواسته
خداوند نیستش شما حتما به حقیقت برسید، شما از هر طریقی.
حالا اونم جوابشو میدم. احسنت، اونم فکراشو کردم. اتفاقا پیغمبر اکرم میگفتن یا بیاید عقاید ما را بپذیرید یا جزیه بدید و الی آخر.
نجاست برای یک نفر
دستش
ام داره نجسه، برای یکی که ام نداره نجسه.
از کردم دیگه. نه، نجاست از امور اعتباریه است، این از خدای واحد و اینا از امور حقیقیه است. امور اعتباریه اعتبارش به ید معتبره، هر جور میخوای اعتبار کن. شما حتی میتونید تکلیف به زده این رو بر دوش یک کسی اعتبار بکنید، چون به قول بزرگان اعتبار خفیف المعونه هست. من میتونم الان به شما عرض کنم این ساعت در اینجا تشریف داشته باشید و همین ساعت در مدرسه مرحوم آیت الله خویی باشید، میگم بر شما واجب است در آن واحد مکان دو مکان باشید. اعتبار کردنش راحته، اما اینکه این اعتبار درست باشه و حقیقت داشته باشه بحث ماست. در معنوی امور اعتباری نیست، امور حقیقت هاست. قائل به پلورالیسم میگه همه اینها میتونه با هم درست باشه. درست باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نگو که من بر حقم در این مقوله، تویم بر حقی، اونم بر حقه، اینجوری میشه. خب عرض کردم یه بار میگه کاری به کار بقیه نگیرید، عملا بذارید بقیه هم زندگیشونو کنن، حرفاشونو بزنن. خب که کسی مناقشه درش نداره. بعد
آیا که کسی میفرمونه قرآن تصدیق کننده هستش؟
میخوام الان مقام اثبات رو واردش میشم. خب اما این که اسلام چقدر بر منطق عقل و استفاده از عقل تأکید کرده بهش، انشاءالله فردا شاید یه مقداری پرداختم. و حالا او عقل کجا و چجوری، من زیباترین واژه رو در این زمینه میگم تعقل در وحی. ملاک برای ما وحیه، مخصوصا اموری که حتما باید از وحی گرفت، اما ما میریم با ابزار عقل در وحی تعقل میکنیم، یعنی میفهمیم وحی رو، اما با ابزار عقل میریم سراغش. متوجه میشید؟ حالا پس این عرض کردیم با روح هیچ دینی سازگار نیست. بله، یه بار شما میگید هر دینی در بازه زمانی خودش مهم میپذیره. دین حضرت موسی در بازه زمانی خودشون، دین حضرت عیسی در بازه زمانی خودشون، دین پیغمبر اکرم در بازه زمانی خودش. بعد که حضرت عیسی اومد دیگه باید دنبال حضرت عیسی میرفتن، زمانی که پیغمبر اکرم اومدن باید دنبال پیغمبر اکرم بیان، چون هر دینی ناسخ دین قبل خودش هست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب آیا از ادله هم استفاده میشه؟ من چند تاشو بگم. یک، ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خیرا لکم، نگید خدا ستاست، دست بردارید که اگر دست بردارید این خیر شماست. سوره مبارکه نساء آیه 171، سوره مبارکه مریم آیه 90 میگم که خدا فرزند دارد، آیه میگه تکاد السماوات یتفطرن من، یتفطرن یعنی شکافته بشن آسمان ها، سماوات نه سما، هفت آسمان داریم، آسمان اول چقدر خدا میدونه. نزدیکترین کهکشانی که کشف کردن میگن کهکشان M31، فاصلش با کهکشان ما 2 میلیون سال نوری است. نور هر ثانیه 300,000 کیلومتر طی میکنه، یعنی 300 تا مشهد تهران تقریبا یک ثانیه. اینو ضرب در 60 کنید میشه 1 دقیقه، حاصل رو ضرب در 60 کنید میشه 1 ساعت، حاصل رو ضرب در 24 کنید میشه 1 شبانه روز، حاصل رو ضرب در 365 یا 6 سال کبیسه کنید میشه 1 سال، حاصل رو ضرب در 2 میلیون کنید چه فاصله این میشه. این نزدیکترین کهکشانیه که دانشمندا کشف کردن، M31. میگن توی آسمان اول خدا میدونه چند میلیون کهکشان باز. بله. که خورشید، استاد ما در علم نجوم آقای دکتر عدالتی رحمت الله علیه می فرمودن خورشید طبق اون برآورده تجربه بشر برای این اشعه ها و این که نورش به زمین و اینها برسد، هر ثانیه 15 میلیون تن از جرمش رو داره از دست میده. پس خورشید چقدره؟ خورشید میشه یه دونه از اشیاء داخل سیاره منظومه شمسی ما. ما چند میلیون منظومه داریم تو کهکشان خودمون، خدا میدونه. چقدر ستاره داریم، چقدر صحابی داریم، چقدر ستاره دنبالدار داریم، همه اینا، چقدر کهکشان تو آسمان اول داریم نمیدونم. باز آسمان اول نسبت به آسمان دوم روایت میگه کالطیر فی فلاتن یا کالحلقه فی فلاتن، یه بیابان، یه دونه پرنده یا یک حلقه. آسمان دوم باز نسبت به سوم اینجوریه، 3 به 4، 4 به 5، 5 به 6، 6 به 7. چه عظمتی میشه؟ فقط باید بگیم سبحانک ما اعظم شأنک. این که میگن دل شب بیدار شید، برید در فضای باز با آسمان نگاه کنید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار تا آخر لآیات لأولی الالباب، اینه. حالا چی میخوام بگم؟ تازه اینا همش بعد اینا چه خبر خدا میدونه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. چی میخوام بگم؟ ببینید آیه قرآن میگه اینه که میگن خدا بچه داره، دیگه تکاد و سماوات یتفترن من، نزدیکه که دیگه آسمان ها همه چی بشه آقایان؟ منشق بشه از این سخن. و تنشق الارض، آسمان ها فرو بریزد، زمین شکا منشق بشه. و تخر الجبال، کوه ها همه از جا کنده شود. این چه سخنی؟ سوره مبارکه مریم آیه 90. بعد شما میتونید بگید نه، هر کسی بهره ای از حقیقت رو داره، بنابراین در این زمان هم پیرو دین موسی بودن بر حقه، هم پیرو دین حضرت عیسی بودن علی نبینا و آلیه و علیهم السلام حقه، و هم پیرو دین پیغمبر اکرم، هم پیرو دین بودا و هم عرض کردم اثباتنم با ادله نمیخواند. خب ما مصد حالا او رو میگم
حق متعال بر زمان
خود. اما بله همینه بخواهم
او هم که بر زمان خودشون باز خود قرآن میگه، بگن اگه نبود هیچی نمیفهمیدیم ما.
اولا قرآن میگه مصدق لما وعهو، پیغمبر اکرم تصدیق کرده اون قبلی ها رو. ولی یه نکته ای که اگر یادتون باشه توی رسائل و اینای هم خوندیم دیگه، اون عالم بزرگوار وقتی عالم مسیحی گفت که آمن الرسول به ما انزل الک و چی و چی و الی آخر، خب پیامبران قبلی را هم قرآن تأیید کرده دیگه، درست شد یا نه؟ ما اعتراف میکنیم به حضرت عیسی، شما هم اعتراف میکنید به حضرت عیسی، در مقابل امام رضا استدلال کرد دیگه، گفت خب ما، شما حضرت عیسی رو قبول دارید، ما هم حضرت عیسی رو قبول داریم، شما پیغمبر اسلام رو قبول دارید، ما قبول نداریم، پس بیایم هر دو بر سر یه چیزی که هر دو قبول داریم پایبند باشیم. حضرت چی جواب دادن؟ سلام الله علیه، فرمودن ما عیسی را قبول داریم که به پیغمبر اسلام بشارت داد. یعنی اتفاقاً پذیرش حضرت عیسی یعنی پذیرش پیغمبر اکرم. بله هر دینی در زمان خودش بهترین است، اما همه ادیان که اینجوری نیستن. حالا بعد عرض میکنم،
ولی نگاه کنید در ادیان بعد چیزا هستش که عقلی هست، مثل شناخت خداوند، اصول دین، سه تا لاغل مشکلن اینا عقلی هست، تمام اصلا کار به دین نداریم، خود عقل باید برسه بود.
بله باورها
هستش با هم دیگه متفاوت.
خب بله، حالا بعد عقل با کدومی که موافقه؟ باز با همش که نمیتونه موافق باشه.
دو
نه اون دینم بر پایه همون عقله. من میخوام بگم عقل میگه هر سهش درسته. حالا چند تا آیه دیگر هم براتون بخونم. آیه 135 سوره مبارکه بقره، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدو. بابا یهودی باشه یا نصرانی باشی اهل هدایتی، نه در زمان خودشون، نه همین الان. قول نه بل اضراب دیگه، ملت ابراهیم حنیفا، چون میدونید دین اسلام با دین حنیفیت ابراهیمیه یکیست، فقط دائرش خیلی اتساعیست. بله 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 بله، دین ابراهیم هم همین بوده، فقط اسلام توسعه یافته و کاملترشه. به تعبیر دیگر اون دین کاملا محفوظ مونده الان تو دین اسلام. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، بل برای اضرابه، یعنی لا یقبل منهم الا الاسلام. که اسلام چیه؟ ملت ابراهیم و حنیفه. چرا؟ چون در سوره مبارکه حج آیه 78 میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. دلیل دیگر سوره مبارکه بقره آیه 136، قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، مسلمونا بگید آمنا بالله و ما انزل الینا، لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. بگو ما بین هیچ کدام از انبیا فرق نمیگذاریم، یعنی همشون رو بر حق میدونیم، اما نحن له مسلمون، ما اسلام آوردیم به پیغمبر، ایمان آوردیم و به این سخن پایبندیم. ولی اولش رو دقت کن، آمنا بالله و ما انزل الینا، ما ایمان میاریم به ما انزل الینا، یعنی الان همه تون باید اینو بگی که ما انزل الینا یعنی اسلام و مسلمونا. بله، لا نفرق بین احد من الرسل، در این که همه اینها پیغمبر الهی هست، ولی الان باید قول و آمنا و ما انزل الینا باشید. سوره مبارکه بقره آیه 137، فان آمنوا اونا به مثل ما آمنتم به، شما مسلمونا فقد اهتدوا. بله دیگه اهتدوا، هدایت یافتن. فان آمنوا به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا، اما اگه پشت کردن زیر بار اون چی که آمنتم به یعنی ایمان اسلامی نرفتن، فانما هم فی شقاق، بدونم فسیکفیکهم الله، شما نگران اونا هم نباشید، فسیکفیکهم الله، خدا شما رو در قبال اونها کفایت خواهد کرد و هو السمیع العلیم. آیه بعدی بقره 89، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، از قبل مانور میدادن، میگفتن دین ما بشارت داره میده به آمدن چنین رسولی، یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی اومد پیششون همون چیزی که قبلا معرفت داشتن، یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، کفروا به، نپذیرفتن. فلعنت الله علی الکافرین، که میگن این آیات در مورد اینه، یک بعضیاش یهود میخواستن به وسیله پیغمبر بر اوس و خزرج غالب بشن، لذا از قبل میگفتن یک پیغمبری قراره یه منطقه بیاد که ما بعدن بر اوس و خزرج به وسیله او غالب میشیم. یک مرتبه دیدن ای داد بیدار، این پیغمبر از بین بنی اسرائیل نیامد، بلکه از بین کی آمد؟ جزیره العرب آمد، آره، و فهمیدن دیگه بر اوس و خزرج غالب شدنی بگید نیستن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. خب این ادله آیا شما ازش تکثرگرایی رو میفهمید؟
بعضی ادله به تکثر آجا، مثلا با ایمان کسی هستن به کتب اسم کتب میبیاره و رسول ایمان داره و
بله در زمان خودشون بله
اصلا همین الان داره میگه همین
داشته کجا گفته همین الان ابدا مؤمنی
کسی هستن که ایمان دارن به
کتب و رسول کتب الان کو کتب
کتبی دستشون بوده
خب پس در زمان خودش درسته
اینا الان ما قبولشون کتب
بله بله ما
حق اقصب اونها ندارم یعنی حق
ما الان میگیم اون پیغمبر پیغمبر خدا بوده کتابی که آورده بوده کتاب الهی بوده اما کتابی که الان هست کتاب الهیه؟ نه. آیا الان باید به باور یهودیت باشیم؟ نه. دیگه هر
آخر که بودیم
خیلی از ادله حالا من یک کلمه کوتاه دیگه هم بگم به نظرم شاید وقت تموم شد یک ریشه این پلورالیسم هم گفتن اول به شخصی که چند مقام در کلیسا داشت گفته می شد پلورالیسم یعنی گرایش به کثرت PLURALISM پلورالیسم میگن اول به شخصی که چند مقام در کلیسا داشت گفته می شد بعد آره چند شغلی بعد به تدریج در عرصه اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و معرفتی هم به کار رفت که چهار عقیده دارند. یک، ابطالگرایی، یعنی همه ادیان زائیده توهمات بشری هستند. همه ادیان و انکار ماوراگرایی و توجه به طبیعت. این یک نوعش. دو، انحصارگرایی. انحصارگرایی میگه یک دین بر حقه. چهار تا عقیده داریم دیگه یکیش ابطالگراییه یعنی هیچی هیچ حقیقتی ماوراء طبیعت نیست این چهار عقیده در عالم هست دیگه دو انحصارگرایی یعنی همیشه در هر بازه زمانی فقط یک دین حقه یک دین باید پیروی کرد سه شمولگرایی یعنی سایر ادیان مطالب حق دارن اما دین حق نیستند چهار کثرت‌گرایی پلورالیسم یعنی چهارمی با همون معانی که عرض کردم اولین کسی که این رویکرد رو مطرح کرده جان هاروود هیک در که سال 1922 میلادی بود ایشان گفته کشیش بود این آقای کشیش چون هم با مسلمان‌ها، هم یهودی‌ها، هم هندوها برخورد داشت، در بعضی از عقاید جزمی خودش می‌دید که نه، من بخوام بگم انحصار داره راه نجات در مسیحیت نمیتونم بگم، چون می‌دید بعضی از عقاید جزمیش اخلال درش وارد میشه واقعاً، لذا ای آمد گفت همه اهل نجاتن به شرطی که به عقاید خودشون پایبند باشن ما میگیم اینو ما هم میگیم اما به شرطی که جاهل مقصر نباشن عالم آمدم که معلومه به شرطی که جاهل قاصر باشن و بعدم حق همیشه فقط یکیست آری از حیث حکم عقل که ثواب و عقاب و امثال این ها باشد ما هم میگیم جاهل قاصر مشکلی بگی ندارد عقاب نمیشود این ریشه و تاریخچه آمدن و تبلور این باور پاره ای از آیات رو در نقدش اشاره کردیم میگیم کل من عند ربنا همشون من عند ربن پیامبران الهی بله حق ولی الان دیگه دین حق و آیین حقی که باید همه مطالبمون ازش بگیریم الان دیگه دین اسلامه همچنان که در زمان حضرت عیسی باید همه دنبال حضرت عیسی میرفتن مردم و الی آخر خب حالا ارتباط این بحث ها با بحث ما چه بود؟ این بود که در ما نحنفی عرض کردیم این آیات مبارکاتی که میگه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم. اینها این منظور این نیست که در زمان واحد، اتفاقا دیگه حالا اگر ما به اسلام اعتقاد نیاوریم و پیروی نکنیم عملمون دیگه عمل صالح بگید نیست، عمل صالح باید باشه با ادله مختلف که من چند تاشو فقط گفتم. لذا نتیجه اینه که صابئیه دین حق الان نیست، همچنان که یهود و نصارا. اما سوال بالاخره صابئیه چی شد؟ ازدواج مرد مسلمان و زن صابئیه، حقیر استظهارم اینه که به خاطر ادله‌ای که جلسه قبلم گفتم اینه که اونها علی الظاهر و الله العالم اهل کتابن، لذا عقد موقت با اینها بنابر احتیاط جان احتیاط واجب اشکال ندارد، یعنی اما عقد دائم با اینها احتیاط واجب اینجا میخوام به کار ببرم، ازدواج دائم با اینها بنابر احتیاط واجب محل اشکال است، چون ولو که ما در یهود و نصارا عقد دائمشون رو هم جوازش رو پذیرفتیم، اما در صابئیه عقد واجبشون بله عقد دائمشون درست نیست بنابر احتیاط واجب، اما عقد منقطع مانعی نداره. ان شاء الله عمری باشه بحث بعدی ازدواج با مرتد. البته حالا شاید اگر حالی بود یک کمی اون بحث عقلانیتی رو که عرض کردم فردا اشاراتی داشتیم، ولله الحمد.